خود شهید نامجو هم مزیده بر علت شده بر کیفیت این کتاب. ما توی این کتاب با یک روایت نزدیک به واقعیت مواجهیم. نویسنده خیلی دخل و تصرف زیادی توی کتاب نداره، از عناصر جانبخشی خیلی زیاد استفاده نکرده، از تخیل استفاده نکرده، روایت ها کاملا به واقعیت نزدیکن و خیلی تغییر نکردن. علاوه بر این، شخصیت خود شهید نامجو یک شخصیت الهام بخشی هست برای نوشتن داستان و به خصوص روایت زندگی خودشون. من خیلی حضور خود شهید رو در متن کتاب احساس میکردم و خیلی ارتباط نزدیکی باهاشون تونستم برقرار کنم. علاوه بر این، حالا همونطور که شما هم گفتین، موضوع سرداران جنگ و موضوع شخصیت هایی که این چنین توی دفاع مقدس ما نقش داشتن، موضوعی هست که نمیشه گفت مقفول مونده، نمیشه گفت به اندازه لازم بهش پرداخته شده. خیلی جای کار داره و خیلی حیفه که ما فراموش کنیم شخصیت ها رو. حالا نه صرفا خود سرداران برتر جنگ که خب کتاب های زیادی در موردشون کار شده، اما شخصیت هایی داریم که مثل همین شهید نامجو خیلی کم کار شده در موردشون و واقعا حیفه. بخش هایی توی این کتاب وجود داره که واقعا میتونه به یک فیلم سینمایی حتی تبدیل بشه. و حالا برای شناسوندن این شهید، من فکر میکنم از این کتاب میتونن به عنوان یک منبع استفاده کنن برای ساختن یک برنامه، یک سریال، یک فیلم سینمایی. خیلی میتونه تأثیر خوبی روی مخاطب بگذاره و امیدوارم که حالا بالاخره یه تلنگری بشه برای نویسنده ها و کارگردانان سینما که بتونن از این کتاب استفاده کنن.
بسیار خوب. آقای وردیانی عزیز، ما وقتی که داریم از این کتاب صحبت میکنیم و آشنایی به واسطه کتاب شما با شخصیتی مثل شخصیت شهید نامجوی، به نظر میرسه تا پیش از این کتاب ما 3 دهه اصلا سکوت داشتیم. چه اتفاقی افتاد که ما به یک باره شاید فکر کردیم که بیایم قهرمانانمون رو از این گرد روزگار جدا کنیم و اونها رو پروضوح‌تر نشون بدیم؟ چرا اینقدر دیر؟
خب البته فکر میکنم که من در جایگاه پاسخگویی نباشم، چون به عنوان یک نویسنده من در نوک حمله قرار دارم و یه عقبه این نیاز هستش که این کار رو انجام بده، این شخصیت‌ها رو شناسایی بکنه و پروژه رو به نویسنده پیشنهاد بده. اما خب با توجه به اینکه من خودم کارهای فرهنگی انجام دادم، ببینید ما مشکل خاصی که داریم، یعنی مشکل که نمیشه گفت، مسئله‌ای که هست، حالا بیرون ما هم داشتیم صحبت میکردیم، بعضی از شخصیت‌ها در دفاع مقدس انقدر پررنگ و درخشان هستن که واقعا هستن، یعنی نمایش داده نشدن، واقعا واقعیت وجودیشون یک واقعیت درخشان و بسیار پرتلالویه که خیلی از کسای دیگر رو، یعنی خیلی از قهرمانان دیگر رو، خیلی از اون شخصیت‌های برتر دفاع مقدس رو تحت شعاع قرار میده. یعنی مثلا الان ما داریم میان میگن که راجع فلان شهید شما می‌نویسید، میگه نه که دیده نمیشه. مثلا به من شهید فلان شهید رو، یعنی راجع فلان شهید بنویسم که این کتاب دیده بشه. خب البته من به عنوان نویسنده، واقعا به نویسنده‌ام حق میدم، هر هنرمندی دوست داره که کارش دیده بشه و این یه چیزی کاملا طبیعیه. اما نکته مهم اینه که اون کسانی که متولی امر هستند در شروع این کار و در پیدا کردن این ایده و دادن این پروژه به یک نویسنده، به نظر من بیشتر دنبال اون، حالا اصطلاحاً دونه درشتا بودن، در عین اینکه شهید نامجوی واقعا از نظر تراز هم انقلابی هم تراز نظامی در سطح بسیار بالایی هستند، اما چون در اوایل جنگ به شهادت رسیدند، باعث شده که دیگه ازشون صحبتی نشه و ایشون یواش یواش از، نمیگم از ذهن ها، ولی از چشم های مقداریشون دور شده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. این گفتگو رو حتما به اتفاق کارشناس برنامه خانم آزاد و میهمان ارجمندمون آقای ابوالقاسم وردیانی، نویسنده کتاب رمان پروانه ها زیر باران، کنار شما پی خواهیم گرفت.
سلام به یکایک شما دوستداران و عاشقان کتاب. به معرفی کتاب این هفته خیلی خوش آمدید. این هفته می‌پردازیم به معرفی 3 کتاب گویا با مضمون دفاع مقدس. اولین کتابی که معرفی می‌کنم کتاب فرمانده لشکر 19 فجر تاریخ شفاهی دفاع مقدس است به روایت سردار محمد نبی رودکی از خاطرات خودشون در دوران دفاع مقدس. این کتاب به قلم دکتر حسین احمدی و سید علیرضا رفاعیت است. بشنویم بخش کوتاهی از این کتاب رو به روایت آرمان ضیایی مهر و مظفر سلیمی، اقتباس شنیداری از اشرف جعفری.
خب سردار، از عملیات طریق القدس و نقش استان فارس برامون میگید.
خواهش میکنم. قبل از عملیات طریق القدس، محور بزرگی از منطقه غرب سوسنگرد در اختیار بچه های فارس و بچه های بوشهر و کوکیلوی و بوی رحمد و کازرون بود.
در محور شما خط چگونه شکسته شد؟
شبی که قرار بود عملیات اجرا بشه، هم از اینکه این همه نیرو میخواست از جاده سوسنگرد به سمت چرخ نور، دهلاویه و ارتفاعات الله اکبر بیاد نگران بودیم. اما امداد
دومین کتاب، کتاب من تکاورم، به نویسندگی خانم عاطفه گودرزی. این کتاب خاطرات ناخدا دوم تکاور جانباز نادر گودرزی است. دفاع مقدس و قصه دلاوری و ایستادگی 8 ساله مردان و زنان این سرزمین بسیار فراتر از اینه که در چارچوب واژه و کلام به تصویر بیاد. بخشی از این کتاب رو
به نام خدا ناخدا دوم تکاور دریایی نادر گودرزی هستم. خدمت عرض کنم که جنگ ایران و عراق یک جنگ نابرابر بود. صدام تلاش میکرد که ایران از نظر اقتصادی با مشکل بر بخوره.
و آخرین کتاب، کتاب نمازهای بی‌وضو، خاطرات آزاده جانباز حبیب الله معصوم است. این کتاب خاطراتی از این آزاده از جبهه‌های جنگ و دوران اسارت است. با هم دیگه بخش کوتاهی از این کتاب زیبا رو به روایت جناب آقای رضا خضرایی میشنویم.
ما رو از داخل شیار برگرداندند. به طرز عجیبی دلم قرص بود. خدا را شاهد و حامی بچه ها می دیدم. رضا در این شرایط حساس و سخت اسارت احساس بدی نداشتم. با همه وجود احساس رضایت می کردم که خداوند بر ما منت نهاده و من و دوستانم را برای امتحانی بزرگتر برگزیده است. چند قدمی که به عنوان اسیر با عراقی ها همراهی کردیم، برای عوض کردن فضا و روحیه دادن به بچه ها گفتم کی عربی بلده؟ بهشون بگه خیلی تشنمونه، یه نوشابه خنک بیارن.
سپاسگزارم که همراه ما در این برنامه بودید. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. باز میگردیم به ادامه گفتگومون و صحبتهای خانم آزاد رو میشنویم.
سلامت باشید. ما توی کتاب بر بالهای پروانه‌های زیر باران، ببخشید من اسمو فراموش کردم، با یه شخصیتی از یک انسانیتی مواجهیم که الان خیلی کمتر داریم میبینیم. شخصیت شهید نامجو، تصور همه عوام مردم از یک شخصیت نظامی که خیلی جدی باشه، خیلی اهل محبت نباشه و بگو بخند نباشه، ولی شخصیت شهید نامجو اصلا اینطور نبود. علاوه بر این که تمام نکات یک انسان کامل رو دارن رعایت میکنن، با خانواده مهربانن، توی جنگ با زیر دستشون یه جور برخورد میکنن، در موقعیت‌های حساس نظامی یه جور دیگه برخورد میکنن و کاملا تمام این محورها، تمام این خطوط رو دارن به درستی انجام میدن. یه ایمان راسخی داره شهید نامجو که برای من خیلی خوب بود، خیلی حس معنویت جالبی داشت برام که ارتباطشون با خدا و ارتباطشون با توی موقعیت‌های معنوی و مذهبی، من میتونم بگم زبان زد. حتی توی کتاب‌های از این دست که من مطالعه کردم خیلی کمتر دیدم شخصیت‌هایی رو که بتونن تمام این محورها رو از هم تفکیک کنن و به درستی انجام بدن. حالا ما خودمون انسانیم دیگه، طبیعتا در مواردی کم میذاریم و شاید در بعضی موارد افراط هم بکنیم، اما شهید نامجو داره توازن رو بین اینها دقیقا برقرار میکنه.
این از بچه شخصیت پردازیش
بله بله
ایشان توی این کتاب میاد
بله دقیقا. آقای وردیانی تونستن این رو خیلی جزئی و خیلی ریزبینانه بنویسن که به مخاطب این حس القا بشه.
آقا این شخصیت پردازی بیشترش مبتنی بر اسنادتون بود یا اینکه سعی کردین که این قهرمان رو یکم فر بکنید؟
عرضم به حضورتون که نوشتن از شهدا خیلی سخته.
بله.
سختیش به این دلیله که کم بنویسی مسئولی، زیاد بنویسی هم بازم مسئول. یعنی واقعا به نظر من راه رفتن روی لبه تیغه. من حقیقتا سعی نکردم که چیزی اضافه بنویسم به شخصیت ایشون و بخوام یه شخصیتی رو الگو بسازم.
یعنی شمایل ایمانی که میگن در وجود ایشون
بله،
بود؟
بله بله، دلایلم هست. دلایل من اینه که من زمانی که شروع کردم به نوشتن این کتاب اون مطالبی که در اختیارم قرار گرفت کافی نبود و شروع کردم به تحقیقات میدانی، تحقیقات کتابخونه‌ای و با خانواده ایشون ارتباط پیدا کردم، با پسر ایشون آقا سید مهدی ارتباط، با همسر ایشون ارتباط برقرار کردم و من یه دوره رو با ایشان زندگی کردم. یعنی
به تعبیر
صحبت هایی که من میشنیدم و میومدم، باز مثلا چند تا مصاحبه از یک ویژگی خاصه ایشون رو من با هم منطبق، کار خیلی سخت بود، نزدیک 4 سال از من وقت گرفت و من واقعا خیلی خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد و این قرعه به نام من زده شد که من راجع به این شهید بزرگوار بنویسم. یعنی واقعا بزرگترین توفیق زندگی من تا الان تو نویسندگی بود. من کم اثر ننوشتم اما این یه اثر، اثر خاصیه. حالا دلایلش رو باید شاید یه جای دیگه
بله.
بیشتر مطرح بکنم.
بله.
یه نکته‌ای در بخش قبلی مطرح شد، اینکه حالا چرا دیر سراغ شهید نامجو رفتیم. ما توی برنامه قبلی هم در مورد این موضوع صحبت کردیم، اینکه برخی شهدا و برخی شخصیت‌ها یک ممنوعیت اطلاعاتی دارن، یک ممنوعیت دسترسی اطلاعات دارن و خب به نظر من، حالا نوعی که حالا چندین ساله دارم توی حوزه کتاب و مقاومت کار میکنم، اینه که خب بالاخره از یه جایی به بعد بالاخره این اجازه داده میشه برای دسترسی به منابع، ولی باز هم با این تفاسیر، با این که همه اینا رو ما بخوایم چشم پوشی کنیم ازش، باز هم ما دیر رفتیم سراغ شهدا و اینکه حالا گفتگوها گرفته بشه، تاریخ ثبت بشه. من اینو هر سری دوست دارم در موردش صحبت کنم چون واقعا دلم میسوزه. ما منابع دست اول در مورد شهدامونو داریم از دست میدیم، مثل پدر و مادر، مثل برادر و خواهر، همسر. خیلی کم دیگه ما میتونیم دسترسی داشته باشیم به منابع اولی که با خود شهید زندگی کردن، ارتباطاتش رو میدونن و چیزهایی رو که میتونه به مخاطب در شناسوندن اون شهید کمک کنه رو ما داریم از دست میدیم.
بله.
یه مدت که بگذره دیگه منابع دست اولی نداریم، طبیعتا حرف ها تحریف میشن، تغییر پیدا میکنن، دگرگون میشن و از این دست ما بالاخره اون منبع دست اول رو از دست خواهیم داد. باز شهید نامجویی که توی انقلاب هم بوده و مبارزه داشته و شخصیت اثرگذاری هم بوده و خب در سالهای ابتدای جنگ هم شهید شدن، واقعا حیفه که کم دیر سراغشون رفتیم و کم در موردشون صحبت کنیم.
بسیار همینجا نگهش میداریم، در فرصتی که برگردیم باز هم پی خواهیم گرفت، چون نویسنده اثر هم با اون همراه هستن. ما رو بشنوید همچنان در رادیو فرهنگ. کتاب فرهنگ، برنامه با محوریت کتاب‌های حوزه دفاع مقدس، یک شنبه ها ساعت 18. من پرسش برنامه رو بار دیگر براتون بگم با یادآوری این نکته که تا دقایق دیگر ما قرعه کشی هم خواهیم کرد. پرسش با این زاویه تر شده: شهید سرلشکر سید موسی نامجو در چه تاریخی 700 نفر از دانشجویان دانشکده افسری امام علی علیه السلام رو با خودش به جبهه های نبرد حق علیه باطل بردن؟ میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 2204852205288203. شماره پیامک ما هم هست 3558. متشکرم که با همون همراهید. در ادامه گفتار کارشناس برنامه خانم آزاد، آقای وردیانی، برخی معتقدند اینکه یک جریانی به اسم ناداستان شکل گرفته این روزها و خاطرات نویسی کمی پررنگتر شده، روایت نویسی پررنگتر شده، از این وجه هست که دیگه ما این اسناد دست اولیمون رو به واسطه این که نوشتن یک اثری مثل رمان زمان بر هست و ما نویسنده تمام عیاری لازم داریم که این روایت ها رو بیاد و در شمایل یک رمان منتشر کنه نداریم، یا کم داریم، یا زمان بر هست، بیایم و به روایت نویسی بپردازیم، بیایم به اون بخش ناداستان بپردازیم، حداقل اینها رو اونجا حفظ کنیم، شاید وقتی دیگر بپردازیم به این روایت ها و اونها رو در شمایل رمان مطرح کنیم. یعنی برگردوندن ماجرا رو به سمت توانایی نویسنده ها، اون حوصله‌ای که بگذارن و اینها رو تبدیل به داستان کنن، یه مقداری هم انگار به نویسنده ها بر میگرده این کم بوده ماجراهای ما، درسته؟
خب نکته که فهمید خیلی نکته به جای بود، اما یه موضوعی که ما الان باید بهش دقت بکنیم شوق دیده شدنه. یعنی ما میبینیم یکی از مسئولین یک بخش فرهنگی شروع میکنه به نوشتن در حالی که تواناییشون نداره، و چه کاری راحت‌تر از روایت کردن؟ و حتی ما می‌بینیم بعضی‌هاشون در روایت هم، البته عمومیت نداره ولی وجود داره، روایت‌های ناقصی هم ارائه میدن، مطالب رو می‌گیرن حالا به شکل کتاب. به ما نویسنده‌های ما توی دوره جدید حال تحقیق کردن، حال پژوهش کردن، حال اینی که دنبال مثلا اگه یک خلایی توی ماجرا هست، تو روایت هست، برن بگردن پیدا بکنن وجود نداره. یعنی اون حس و حال دیگه نیست. دوست دارن مثلا در عرض یک سال 3 تا کتاب بدن بیرون. دوست دارن مثلا کتابشون سریع دیده بشه.
ما دارن میکنن این کارو.
داره اتفاق میفته. بله داره اتفاق میفته. فرمایش حضرت آقا که بالاخره ما باید این خاطرات رو جمع بکنیم، الان مرکز اسناد دفاع مقدس الان خیلی جدی داره این کارو انجام میده و خاطرات رو داره جمع میکنه و تاریخ شفاهی داره جمع میکنه و این اصلا مواد اولیه داستانایی که انشالله در آینده خواهد این یک گذره. اینجوری میخوام عرض بکنم خدمت شما که الان در دوره ای ما هستیم که هر کسی دوست داره از شهدا بنویسه، حالا به علت ارادت و یا دلایل دیگه، اما متاسفانه اون شوق خوب نوشتن، اون اشتیاق دادن یک اثر مطلوب به مخاطب جای خودش داده به کسرت. مثلا من 5 تا کتاب نوشتم، من 10 تا کتاب نوشتم، و این متاسفانه ضربه زده به اون نویسنده هایی که واقعا میخوان وقت بذارن و یک کتاب درست حسابی رو به مخاطب تحویل بدن.
خیلی متشکرم از شما، همچنان با کتاب فرهنگ همراه باشید. در برنامه امشب از شما پرسیدیم که شهید سرلشکر سید موسی نامجوی در چه تاریخی 700 نفر از دانشجویان دانشکده افسری امام علی علیه السلام رو با خودشون به جبهه های جنگ نبرد حق علیه باطل بردن. میتونید با ما تماس بگیرید، دو شماره تلفن داریم، یک شماره پیامک 2204852205228820، شماره پیامک ما هم هست 3558.
به نام خدا، سرور رئیسی هستم از کرمانشاه. نویسنده در 31 شهریور سال 59 روزی که در واقع دانشکده افسری روز آغاز سال تحصیلیشون بوده دانشجویان، سپاسگزارم از برنامه خوبتون، خیلی دوستتون دارم و خدا نگهدار تک تکتون.
خیلی
متشکرم که با هم تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. مهدی شماره 937-22 شماره پایانی 20 با هم در ارتباط هستند و برامون پیامک فرستادن. همینطور شنونده دیگری با شماره 937-67 شماره پایانی 54 و نیز سیاوش رستمی از کرمانشاه که به سال خیلی از عزیزان اشاره کردن. اگر روز و سال رو ذکر کنید دیگه پاسخ کامل پرسش برنامه ما هست. پروانه ها زیر باران. شهریاری خودش را به دیوار چسبانده بود و تکان نمی‌خورد. گلوله‌های دشمن تکه‌های آجر و سیمان را از دیوار می‌کند و به اطراف می‌پاشید. سهرابی گفت: نمیشه اینجا مون، بجون. بعد به انتهای کوچه دوید. شهریاری بی اختیار دنبال او کشیده می‌شد. هر دو به طرف انتهای کوچه دویدند. کوچه به خیابانی کم عرض می‌رسید. دیوار کنار خیابان خراب شده بود و آجر و تیراهن‌های کج ریخته بود روی آسفالت وسط خیابان. سهرابی خودش را به دیوار کوچه چسباند و سرک کشید توی خیابان. چند نفر از اهالی خرمشهر داشتن از انتهای خیابان به طرف دشمن که سر چهارراه موزه گرفته بود شلیک می‌کردن. عراقی‌ها هم با رگبارهای کوتاه جواب آنها را می‌دادند. سهرابی برگشت و به انتهای کوچه نگاه کرد. می‌ترسید نیروهای عراقی آنها را تعقیب کرده باشند. خبری نبود. نمیشد کاری کرد، باید همانجا میماندن تا درگیری تمام شود. نشست کنار دیوار و خشابش را درآورد. هنوز چند تیر فشنگ داشت. دست برد و جیب خشابش را وارسی کرد. یک خشاب پر دیگر هم توی جیب خشاب بود. شهریاری کنار او نشست و به دیوار روبرو خیره شد. صدای درگیری و حرکت نفربرها از دور شنیده میشد. خوشی میرفت که غروب کند. شدت تیراندازی کم شده بود. شهریاری سرش را گذاشت روی لوله تفنگ و بریده بریده گفت: تو نمی ترسی؟ معلومه که می ترسم. فکر میکنی چی میشه؟ سهرابی کلاه آهنی را از سرش برداشت. بخشی از رمان پروانه ها زیر باران رو شنیدید، نوشته ابوالقاسم بردیانی. در بخش نهایی از گفتگوهای برنامه زنده کتاب فرهنگ هستیم، با خانم آزاد آغاز می‌کنیم.
سلامت باشید. حالا یه نکته‌ای رو آقای بردیانی الان گفتن این بخشی که شما خوندین کاملا تخیلی بوده، برای من جالب بود. ما توی این کتاب شاید برخی مخاطب‌ها با این موضوع مواجه بشن که خیلی شخصیت شهید نامجو کمالگرایانه معرفی شده. من همچین حسی رو نداشتم. خب شاید برای مخاطب‌های عام‌تر این سوال پیش بیاد که چرا اینقدر شخصیت کاملی رو معرفی کردین در این کتاب.
خب به نظر من اگر یکی از دلایلی که شما به این نتیجه نرسیدید این که کتاب عمیق خوندید. هر شخصیتی که اون سیر زندگی شهید نامجو رو به همون شکل ادامه بده و اون ماجراها براش اتفاق بیفته، حالا ماجرای تصادف پدرش و اینکه ایشون مجبور میشه شروع کنه به کار کردن برای اینکه بتونه زندگی رو بچرخونه و زندگی خانواده رو بچرخونه، عملاً همچین شخصیتی به همچین جایی میرسه. یعنی اگر مخاطب دقت داشته باشه در سیر تطور شخصیت اصلا به کمالگرایی نمیرسه، چون طبیعی هر شخصی در همچین محیط فرهنگی از نظر خانوادگی و در همچین ماجراهایی قرار بگیره عملاً به اینجا خواهد رسید. یعنی پاسخ من به شما اینه که این پخته شدن کاراکتر و شخصیت داستان در سیر داستانه که عملاً به یک کمالی رسیده و این کمال کاملاً طبیعیه. یعنی میخوام بگم که یه چیزی نیست که یک دفعه یه شخصیتی بیاد و همه چیزو داشته باشه و هیچ نقصی نداشته باشه، همه چی در حد کمال باشه، نه اینطور نیست. و کسی که به نظر من با این کتاب و با شخصیت کتاب همراه بشه از اول تا آخر، به این نتیجه میرسه که اصلا کمالگرایی صورت نگرفته، سیر تطور طبیعی شخصیت در ماجراهای داستان و ماجراهای کتابه.
درسته. اما خب مخاطب امروزه ما، مخاطبی که حالا سن کمتری داره و مواجه نشده با انقلاب و جنگ، شاید این کتاب حتی براش سنگین هم بیاد و خیلی دور از دسترس براش باشه زندگی این شهید. چه توصیه‌ای برای حالا نویسنده هایی که قراره از این به بعد در مورد شهدا بنویسن دارین که برای مخاطب نوجوان هم یکم ملموس‌تر باشه؟
خب شما بهتر از من می‌دونید که واقعا کتابا طبقه بندی شده است. من این کتاب رو برای خوندن نوجوانا اصلا توصیه نمی‌کنم.
در مورد کتاب‌های بله.
به هر حال نوشتن برای نوجوانان تخصص خاص خودشون می‌خواد که من تواناییش ندارم، و بالاخره اون کسی که حال و هوای یک نوجوان رو بهتر درک میکنه یا در سنین پایین‌تری هست، عملا میتونه کاراکتر رو طور دیگه معرفی بکنه که ملموس‌تر باشه، باورپذیرتر باشه و نگه که مثلا این چطور همچین شخصیت به اینجا رسیده. عملا من توصیه نمیکنم این کتاب رو نوجوانان بخونن، چون حتما این چون تجربه اون روزها رو ندارن. شاید مثلا کسانی که حتی عزیزان دهه 60 هم خیلی زارو ندیدن، ولی دهه 40 و دهه 50 به نظر من میتونن ارتباط خوبی با این شخصیت بگیرن، در این اینکه این کتاب کتاب بسیار جدی هست.
بسیار خوب. با شما در مورد رمان پروانه ها زیر باران از جریان پایداری، ایستادگی، رشادت و مقاومت حرف زدیم، جریانی که همچنان تا به دقیقه اکنون هم ادامه داره و دقیقا در آستانه سالگشت یکی از نقاط عطف این جریان مقاومت هستیم. بخش گزارشی پیش رو رو در همین زاویه و قافیه تقدیمتون میکنیم.
سلام، وقت بخیر هموطنان عزیزم. هادی اسدی هستم و اینجا در پژوهشکده تاریخ معاصر همایشی تحت عنوان رویای صهیونیستی نیل تا فرات برگزار شد. مهمانان ارزشمندی در این همایش حضور داشتند. در همین لحظه خدمت آقای دکتر دانشپژوه عزیز هستیم، پژوهشگر که لحظاتی وقتشون رو به ما دادن. سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
زنده باد. قربان، سوال اصلی بنده از شما این هست که طوفان الاقصا چه پیامی داشت؟
یکی از اساسی ترین پیام های طوفان الاقصا این بود که اون تعریفی که رژیم صهیونیستی از خودش در مجامع بین المللی و از قدرتش در بین افکار عمومی ارائه داده بود کلن زیر و زبر شد و به نوعی میشه گفت حماس تونست با این عملیات به قول حضرت آقا ضرب فنی بکنه رژیم صهیونیستی رو. در واقع 70 سال بافته های رژیم صهیونیستی رو در حوزه هیمنه سازی و نگرش عجیب به رژیم صهیونیستی با اون قدرتی که برای خودش ساخته بود به یک بار همه نقش براب شد و به قول دوباره حضرت آقا 70 سال به عقب برگشت و همه اون چیزی رو که ساخته بود از دست داد و این یک شکست بزرگ استراتژی بود. بگذاریم از مفاهیم نظامی، بگذاریم از مفاهیم فرهنگی، بگذاریم از مفاهیم اقتصادی، در حوزه افکار عمومی امروز رژیم صهیونیستی دیگه آبرویی نداره. امروز دیگه خود مردم آمریکا که یک زمانی حامیان اصلی رژیم صهیونیستی بودن، اینها دارن بر علیه رژیم صهیونیستی شعار میدن. توی کشورهای مختلفی دیدیم، توی رسانه‌های عمومی در سیدنی، در عرض کنم خدمتتون شهرهای کانادا، در تورنتو، در خود شهرهای آلمان که یکی از خاستگاه‌های اصلی رژیم صهیونیستی است به عنوان جایی که تونستن از اونجا مظلوم نمایی کنن و بیان بیرون، ساختار هیمنه‌ایشون از بین رفت و الان همه اون چیزهایی رو که به عنوان حقوق بشر میشمردن که از حقوقشون زایه شده و خودشون دارن الان انجام میدن. و همین مفاهیمی که خودشون تبلیغ میکردند که این کار